أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنا على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کنم خدمت شما، ما یه بحثی تو جلسه قبل داشتیم در مورد این روایت ابی مریم. این روایت این بود: اذا تصدق الرجل به صدقتن بنابر نقل کافی و بنابر نقل تحریب، او هبتن قبضها صاحبها اولم یقبضها علمت اولم تعلم فهیه جایزتون. خب صحبت سر این بود که این مراد از این علمت اولم تعلم چیه، علمت و مراد چیه. خب عرض شد که مرحوم آقای حائری در خمسشون این رو به معنی اشهاد گرفته بودند. ما خب استغراب میکردیم که به معنی اشهاد باشه. بعد بعضی از رفقای موردی رو نشون دادن که احتمال این که برانه اشهاد باشه رو خیلی تقویت میکرد. من یه مراجعه سریع کردم، من هم یه مقداری دیر شد رفته بودم برای مراجعه و بعد ماشینمون وسط راه پارکینگی گذاشته بودم، نگهبانش سویچش دستش بود و مجبور شدم با ماشین عمومی اومدم. یه قدری طول کشید. عرض کنم خدمت شما، من حالا فرصت نکردم، یه مقدار شروع کردم نگاه کردم و بعضی عبارت هایی که در این بحث مربوط هست رو یادداشت کردم، یکی همین عبارتی که دوست ما اشاره کرد و همچنین روایت های دیگه ای که الان میخونم. در موطأ مالک روایت محمد بن حسن شیبانی، حالا این چاپی که دوست ما آدرس داده غیر از چاپی هست که من آدرس دادم، من چاپ عبدالوهاب عبداللطیف آدرس دادم، 1 صفحه 287. یه چاپ دیگرش که اینجا هست جلد 3 صفحه 232. یه مطلب حالا چطور شده یه جلد 1 اون جلد 3 هست نمیدونم. اخبرنا مالک، بعد سلسله سندشو میاد، ان عثمان بن عفان قال من نحل ولدن لهو فقیرن لم یبلغ ان یهوز نحلتن. یا لم یبلغ ان یهوز نحلتن. من با نقطه ضبط کردم،
نحلهو شاید
میشه همون نحلهو شاید باشه، همون دارم عرض میکنم. به هر حال مطلبش فرق نداره. علی تقدیر میگه که کسی که بچه کوچیکی رو نهلهی بهش بده که در به سنی نرسیده که خودش بتونه اون نهله رو قبض کنه، فاعلن بها و اشهد علیها فهی جایزه، و قید میکنه که اعلان و اشهاد شرط جواز نحله است. بعد یه عبارتی بعدش داره که اون محچیه این چاپی که گفته ما آدرس داده اونجا یه بحثی رو مطرح میکنه که عبارت بعدش این هست: و ان ولیها ابوه، یا و ان ولیها ابوه. کدوم عبارت؟ و ان ولیها ابوه اگر باشه میخواد بگه که پدولی این نحله پدرشه، پدرش چون قبض کرده، قبض پدر قبض فرزنده. و این ولیه ها ابو هم دست شما در نمید. همین رو مطلب رو میخواد بگه که انه پدرش هست که فعل هم باشه، مرادش اینه که حالا پدرش هست که سرپرستی این نهله رو به عهده داره، بنابراین قبض پدر به منزله قبض فرزند هست و کافی هست. نه میخواد بگه اعلان اشهاد شرط هستن کلن در نهله، در نهله ولو منهای دو تا شرط میدونه، یه شرط بحث قبضه، یه بحث اشهاده، اینا دوتا جدا جداست. حالا من عبارتشون رو میخونم، از این عبارت استفاده میشه که نهله لاقل برای لزومش اشهاد شرطه، اگر هنوز اشهاد نشده باشه میتونه رجوع کنه. حالا ممکنه شرط صحت نباشه، شرط لزوم باشه، ولی حالا من عبارت رو میخونم. قال محمد، که این محمد مراد هم محمد ابن حسن شیبانیه، و به هاگا کلو نخوز، بعد عبارتش این هست: فمن نهل نهلتن ولدن او غیره فلم یقبضها الذی نهلها حتی مات الناهل والمنهول فهی مردودتون علی الناهل ولا ورثته ولا تجوز للمنهول حتی یقبضها الا الولد الصغیر فان قبض والده له قبض فاذا اعلنها و اشهد بها فهی جایزه لولده. یه بحث قبض هست، میگه قبض والد قبض فرزنده، ولی او کافی نیست، باید اعلانم بکنه. فاذا اعلنها و اشهد بها فهی جایزه لولده ولا سبیل بعد از این جایزتون یعنی لازمتون ولا سبیل للوالد الى رجعت فیها، یه حق رجوع نداره، و الى اختصابها بعدن اشهد علیها، بعد از شاهد گرفتن دیگه این لازم میشه. و هاذا قول ابی حنیفه و العامت من فقهاءنا، که علی القاعده یعنی فقهاء ما حنفیه، القاعده باید مراد این باشه، چون محمد بن حسن شیبانی فقیه معروف حنفیه دیگه. خب این عبارتش، بعضی از این تیکه هاش رو در این منابعی که الان میخونم هم هست: معرفت سنن و الاثار مال بیهقی جلد 10 صفحه 244، الجامع لمسائل المدونه 19552 و 564، استذکار ابن عبدالبر 707. البته من فرصت نکردم، منابع دیگه زیادتر دیگه هم علال قاعده هست که باید اینا رو یادداشت کنم، تکمیل کنم. توی این الجامع لمسائل المدونه جلد 19 صفحه 552 که آدرس دادم، یه عبارت دیگه هم هست، میگه قال مالک فالعبو یحوزو لفقار من ولده ولمن بلق من ابکار بناته، دختری که به اصطلاح بکر هست اونها رو محجور میدونن، ولایتش رو پدر قائل هستن. ما وهبهم هو و اشهده، قید میکنه و اشهده. بعد البته ابو محمد که الان نمیدونم مراد کیه، من فرصت نکردم دقت کنم ببینم مراد از این ابو محمد همین مؤلف جامع مثال المدونه یک کسی دیگریه، میگه قال ابو محمد یرید و فیما یعرف او کانت دارن ولم یسکن منها ماله قدرون و بال. حالا اینا قیدا برای چی هست اینا باید دقت کرد. تو عرض کنم خدمت شما در صفحه 609 هم یه مطلبی از مالک نقل میکنه، میگه قال مالک ولا تکون الام حائزتن لما تصدقت او وهبت لثقار بنیها، مادر نمیتونه به جای ثقار بچه هاش صدقه و هبه‌ای که برای بچه ها کرده حیازت کنه، و این اشهدت شاهدم بگیره کافی نیست، اون شهر پدر است به خلاف الاب. الا ان تکون وصیت للوالد او وصیت وصی الوالد فیتم حوض حالهم، اگر که وصیت پدر باشه به جای پدر، پدر به او وصیت کرده باشه یا وصیت پدر به او وصیت کرده باشه که خب اون هیچی. اینم این مطلب.
همه اینا
تا دیگه قبض ولی باشه دیگه، نه قبض میگه مادر قبض قابض نیست، یعنی حق قبض نداره، پدر حق قبض داره. یه بحث دیگه من، یعنی میگه حتی اشهاد هم گرفته باشه اشهاد کافی نیست، قبض میخواد.
مورد که خوندید اشهاد جایی بود که اون موهوب الله خودش قبض نمیکنه ولی یه اون داره قبض میکنه، یعنی موارد همه اینطور بود دیگه، ولی توی اون روایتی که بود
حالا اونش مهم نیست. نه اون اشهاد، اشهاد حالا عبارت بعدی هم میخونم که دیگه شما نگران نباشید، اون عبارت هم براتون میخونه. در استذکار جلد 7 صفحه 232 داره، قال مالک الامر عندنا فی ما اعطا احدا عطیتا لا یرید ثوابها فأشهد عليها فإنها ثابتة للذي أعطاها دیگه الا ان يموت المعطي قبل ان يقبضها الذي أعطاها قال وان اراد المعطي امساكها بعد ان اشهد عليها فليس ذلك له، بعد از اشهاد دیگه نمیتونه نگهش داره. و اذا قام عليه بها صاحبها اخذها. حالا این البته یه، حالا اینو من فرصت نکردم نگاه کنم، احتمال داره اینا بعد از اشهاد میگن باید اقباض کنه، قبض شرط صحت هست ولی ملزم هست بعد از اینکه اشهاد کرده به اقباض طرف در بیاره. اگر حالا به این عمل نکرد تا از دنیا رفت این معامله به هم میخوره. فکر میکنم مراد این باشه. نیاز داره یه مقداری عبارتهای بعدی شد. من تو همین استذکار، این استذکار 7 صفحه 232 تا اینجا جلد 7 استذکار فرصت کردم نگاه کنم، ولی بقیهش هم نگاه میکنم بعدا عرض میکنم. حالا با توجه به اینها به نظر میرسه همون معنای اشهادی که ایشون مطرح کرده همونه، یعنی دو تا چیز در کلام عامه مطرحه، یکی قبض یکی اشهاد. این روایت میخواد بگه در صدقه نه قبض معتبر نه اشهاد، اینی که عام میگفتن صحیح نیست.
هر حبهی رو نیازمند اشهاد میدونن
چی؟
هر حبهی رو نیازمند اشهاد میدونن،
اینا لاقل مالک و اینا نیازمند اشهاد میدونن.
لمه به معنی اشهاد اون مسلمه، یعنی میاد،
یعنی میشه، اشکالی نداره. ما یه مقداری داشتیم میگفتیم مثلا ممکنه نشه، ولی خب با توجه در اون من حتی احتمال میدم علمم تم اولنت بوده، اشتباه شنیده شده باشه، چون تعبیری که اینا معمولا تو تعبیراتشون اولنته، یعنی علنیش کنن چیز کنن، و اولنبه ها و علمت، علمت و بالاخره حالا زورکی میشه یه جوری درست کرد، ولی به هر حال حالا هر چی باشه به نظر میرسه که این بله
مجبورش با باب افعال مشترکه، فقط یه همزه این معلوم
شد. از کنم حاج آقا میفرمودن که یه کاریکاتوری یه جایی کشیده بود اون زمانی که در هشت شوال چیز بود، هشت شوال بقیه رو خراب کرده بودن، یه عکسی از ابن سعود انداخته بود زیرش نوشته بود این ابن سعود ابن سعد چیز، خلاصه این کسی که انقدر چیز دارد، انقدر بزرگ قیافه دارد، حالا مصرع اولش یادم رفته، مصرع بیت دومش اینه که این ابن سعود ابن سعد است، یک واف فقط اضافه دارد. حالا شما بید یه الف اضافه داره اشکال نداره. از کنم خدمت شما.
حالا بله. در روایت شیخ طوسی فقط عن داود بن الحسین عن ابی عبد الله علیه السلام قال الهبة والنحل والنحلة ما لم تطبب حتى يموت صاحبها قال هو ميراث فإن كانت لصبي في حجره فأشهد عليه فهو جائز.
بله بله، من اینو یادداشت کرده بودم تو چیزام و اشهد علیها صبیون فی اجرهی زبطیبم بود و توی برگه هم بود، حالا نرسیده بودم اینو نگاه کنم، وقتم توی عامه و اینها اینو تو دیده بودم تو چیزای عامه، ولی صبیون فی اجره و امثال اینها. خب حالا این نکته‌ای که میخوام عرض بکنم، این روایت به نظر میرسه که ناظر این تقریبا با توجه به این نکاتی که هست به نظر میرسه کاملا ناظر به قبض بعد از تصدقه و میخواد بگه در صدقه قبض معتبر نیست. صریحا این روایت ابی مریم صریحا عدم اعتبار قبض و اشهاد رو میخواد بیان کنه و این ناظر به نفی قول عامه هست که اقباض یا قبض و اشهاد رو معتبر دونستن. خب حالا این رو چجوری با روایت های دیگه‌ای که ما داشتیم، حالا یه بحث در جایی هست که اوهبتن این روایت باشه، یه بحث در موردی که اوهبتن نباشه، چون عرض کردم این در نقل تهذیبین اوهبتن اضافه داره، در نقل کافی اوهبتن نداره. حالا فعلا منهای اوهبتن صحبت میکنیم. این اوهبتن خب مشکل اصلی در مورد این روایت تعارض این روایت با روایت هاییست که صریحا در مورد ما روایت هایی خوندیم که میگفتش که باید قبض بشه. قبض یعنی متصدقان علیه اگر مشخص باشه قبض رو معتبر کرده بود. نکته ای که اینجا هم عرض میکنم اون اینه که جایزتون هم به معنای لازمتون هست، کما اینکه مرحوم علامه مجلسی هم جایزتون رو به معنای لازمتون گرفته و تو تعبیرهایی که تو میانه عامه و این عام هست و اصل معنی لغویش هم به همون هست. عرض کنم خدمت شما این روایت محمد ابن مسلم میگه که انه قال فر رجل يتصدق على ولد له قد ادرك اذا لم يقبض حتى يموت فهو ميراث و تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لان والده هو الذي يلي امره. این والده هو الذي يلي امره این شبیه همونه و ان وليه ابوه، اون شبیه همین تعبیر هست که میخواد تحلیل رو بیان کنه. عرض کنم خدمت شما این تعبیر اینا رو چجوری جمع کنیم بین این دوتا روایت. مرحوم مجلسی این رو حمل کرده به این که به کراهت حمل کرده که ممکن حمله هو علل کراهت، ولی من فکر میکنم یک حمل دیگری بهتر از این حمل هست که من تو عرض قبلی هم بهش اشاره کردم، اون اینه که بگیم مراد از اون صدقهی که اینجا تو روایت هست صدقه به معنی شرعی نیست، همون صدقه به معنی عرفیه که با همون نهله در واقع یکیه. اون روایت محمد مسلم رو یه بار دیگه میخونم ذیلش رو توجه بفرمایید. انه قال فر رجل یتصدق على ولد له قد ادرک و اذا لم یقبض حتی یموت فهو میراث و ان تصدق على من لم یدرک من ولده فهو جائز لان والده هو الذي یلی امره و قال لا یرجع فی الصدقه اذا ابتغی بها وجه الله عز وجل. این میتونه اصلا حل کننده مشکل باشه. این ذیل عبارت میخواد بگه که اون صدقه‌ای که درش قبض معتبر هست و صدقه‌ای که نمیدونم بین ولد کبیر و فقیر درش فرق هست امثال اینها، اون صدقه‌ای نیست که رب تقیه به ها وجه الله، اون صدقه به همون معنای لغویش هست، اون صدقه به معنای لغویش هست. جمع بین اینا این که در اون چیز در صدقه به معنای شرعیش که ما اولیده بهی وجه الله، در او قبض معتبر نیست، در او قبض معتبر نیست. و این روایات با این تعبیر بسیاری از روایات حل میشه. یعنی این روایات میخواد بگه که اون عرض کنم خدمت شما، ما تو روایت متعددی داریم که انما اراد الناس ان نهل فاخطؤوا، اون روایات هم ناظر به این مطلب هست که اونها تخیل کردند که صدقه‌ای که برای خدا هست حکمش با نهل یکیه و در اون هم قرض رو معتبر دونستن. و این روایت میگه انما صدقه محدثه، صدقه چیز جدیدیه. اون چیزی که صدقه به معنای اصطلاحی، یعنی صدقه به معنای ما یعطا لله، اون چیزی که قدیم هم کلمه صدقه رو اگر به کار می بردن، صدقه به معنی شرعیش نیست، صدقه به همون معنای عرفیش هست که قصد قربت درش معتبر نیست و امثال اینها. و الا اگر چیزی برای خدا باشه اون بازگشت پذیر نیست، درش قبض هم معتبر نیست، درش عرض کنم خدمت شما اشهاد و حالا اشهاد اینه که اون یه مرحله دیگه است که اون بحث دیگری. این یک مرحله که اگر این روایت ابی مریم اوهبتن توش نباشه، فکر میکنم اوهبتن توش نباشه راحت بشه چیزهای مختلف این بحث رو جمع کرد.
داشتن اون صدقه اگر مثلا قربتن الله حالص باشه، زکات هم اون اطلاق صدقه در قرآن داره شده، اون چطور
جور در میاد؟ همون چیز دیگریه، اون چیز واجب هست. اون نه، اون صدقه، این صدقه هایی که مورد بحث ما هست صدقه های غیر واجب است. زکات ولو عنوان صدقه هم برش اطلاق بشه احکام جدا رو داره، اینا مربوط به این بحث اصلا نیست، اون بحث زکات رو جدا کنید. خب عرض کنم تو نقل تهذیبین اوهبتن داره، تو نقل کافی اوهبتن نداره. البته در نقل تهذیب دو تا سند هم داره، یکی ابی مریم هست، یکی اینجور که جامع احادیث نقل میکنه، یکی هم عبدالرحمن بن ثیابه که بنابر اینجوری جامع احادیث نقل کرده که نه در هر دو نقلش اوهبتن داره. بله ایشون یه جور دیگه معنا کرده. عرض کنم بنابراین ما اینجوری معنا بکنیم مجموعاً که اینها بین یه روایتی هم بود در مورد اون خانومه که تصدقه به جاریت علا، یعنی اونها هم باز اون میگه که اگه برای خدا باشه حق رجوع نداره، ولی اگر این تأکید به اینی که اگه برای خدا باشه با غیر خدا فرق داره، روایت زیادی توش چیز هست، به این نکته تکیه میکنه امثال اینها. اون روایت اینه که این در صورتی که روایت علی مریم اوهبتن نباشه، اما اگر اوهبتن باشه این رو چجوری چیز کنیم؟ حالا منهای بحث اوهبتن یک تور روایت دیگری ابو مرز بصیر داره، اون روایت بین هبه و نو هل فرق گذاشته. روایت ابی بصیر 35-164 این روایت ملاحظه بفرمایید. تعبیرش این هست: الهبتو جائزتون قبضت او لم تقبض، قسمت او لم تقسم، و نهلو لا یجوز حتی یقبض، و انما ارادن ناس ذالک فاخته او. که این اینجا بین هبه و نهله فرق گذاشته. حالا فرق اینا چی هست بین نهله و هبه؟ خودش یه مسئله است که باید بهش دقت کرد. البته روایات دیگری در مورد همون هبه ما داریم که در هبه میگه که شرط هبه این هست که مثلا روایت فیهه بین هبه و نهله فرق نگذشته. روایت داود ابن الحسین رو ببینید، روایت 35-169، الهبت و نهله یا نهله، نمیدارم تلفظ درستش کدومه، مالم تقبض. دیدم بعضی جاها نهل رو نهل ضبط کردن، نهلم ضبط کرده بودن، حالا نمیدونم با تاش نقله درست غلطه اون، حالا ذاتشو باید مراجعه دقیق کرد. الهبت و نقله مالم تقبض حتی یموت صاحبها قال هی میراثون فان کان لسبی فی هجره فاشهد علی فهو جایز. که حالا بحث شاهد گرفتن هم یه بحث دیگریه.
روایت قبل در مال موجود نبود،
حالا اون یه بحثی همون کلام مجلسی در مورد این که مراد از این قبضت او لم تقبض قبض الواهبه یا قبض الموهوب له امثال اینها اون چیه. من تصور میکنم این با بحث نهل که میگه انما ارادن نازالکه فاخته او امثال اینها، این حالا اجازه بدید اون رو یه قدری من مطالعاتم تکمیل بکنم، ببینم اصلا در اون بحثی که مرحوم علامه مجلسی از خلاف شیخ طوسی نقل میکنن که عبارتاش مختلف بود تو خود چیزای عامه چه شکلیه. به هر حال این مطلب تو این روایت ابی بصیر هست. اگر هبه، اگر تو این روایت ابی مریم هبه نباشه، خب چیزش خیلی ساده است جمعه. اگر هبه باشه باید با روایت ابو بصیر و اینها مجموعاً روایت رو ببینیم چه کار باید کرد. حالا اون رو اجازه بدید پس بحث با هبش رو بگذاریم بعداً در موردش صحبت کنیم.
خب از کلین گرفته یا نه سند جدایی داره؟
سند جداست.
اگر کلین گرفته
نه از کلین، نه از کلین نگرفته، نه سند شیخ اصلا جداست. روایت کلین حمید ابن زیاد عن حسن ابن محمد ابن سمایه هم غیر واحد عن عبانه. روایت تهذیب حسین ابن سعید عن فضاله عن عبانه از طریق حسین ابن سعیده، اون از طریق حمید ابن زیاد و ابن سمایه و طریق اصلا متفاوت طریق دیگری هست.
از اون بودی قطعا گفتید کلین درسته و این درسته؟
نه اونم نمیگفتیم کلین درسته، نسخه ای که شیخ از عبارت کافی بوده اوهبته داشته، ما نسخه اصل کافی که در اختیارمون نیست که. اتفاقا بعضی این اشتباه رو میکنن، مثلا یه عبارتی رو میگن مثلا این مطلب در فل مستر کذا، مثلا ذیل تهذیبی که از کافی نقل میکنن می‌نویسن فل مستر کذا، که نه نسخه اصلی کافی که به قلم مبارک شیخ کلینی وجود داشته دست ماست و میخوان که نه تخطیه کنن. فل مستر باید بگیم فل مستر المطبوع کذا، فی مطبوعت المستر کذا، امثال اینها. خب این خیلی وقتا ممکنه نقلی که شیخ طوسی از کافی داشته باشه از نسخ موجود ما از کافی دقیق‌تر باشه و صحیح‌تر باشه، اینی که به این شکل ما مش نمی‌کردیم. ولی حالا این که اصلا سندش هم مختلفه، در تهذیب عرض کنم خدمت شما به دو سند، یکی از طریق حسین بن سعید داره که به ابی مریم میرسه، یکی از طریق حسین بن سعید عن فضاله عن ابان عن عبدالرحمن بن فیابه عن ابی عبدالله علیه السلام هست. حالا عبدالرحمن بن سیاب رو شاید نشه تصدیق کرد، ولی حسین بن سعید الفضالان ابان نبی مریم اون مشکل سندی در موردش نیست. البته تو سند ابان واقع هست، ابان رو در موردش بعضی گفتن ناوسیه، عبارتی در رجال کشی هست و کانم نن ناوسیه. مرحوم صاحب قاموس رجال استظهار کرده که این کانم نن ناوسیه محرفه و کانم نن القادسیه باشه و به نظر میرسه حالا مشکل باشه ما صحت این نقل رجال کشی رو. حالا احتمال مطلبی که صاحب قاموس رجال میده کاملا احتمال به جایی هست، چون هیچ جای منبع دیگه ای عبان رو جزو ناوسیه نشمردن. عبان روایت از امام کاظم علیه السلام هم داره، هم روایت مستقیم داره هم روایت باواسطه داره، مجموع روایتاش راحت کمه، یه 4-5 تاست مجموعه. به نظرم دوتا مستقیمه، سه تا باواسطه، اونه که تو الان تو یادم مونده. و خب مستبعد هست که ناوسیه به عرض کنم خدمت شما امام کاظم علیه السلام رو قبول نداشتن، و این که بخواییم بگیم اند امام کاظم روایت کرده باشن اینها مستبعده. و با توجه به تحریف زیادی که در رجال کشی رخ داده، این که تحریف کانم القادسیه باشه کاملا احتمالش به جا هست و مشکل هست که ما بتونیم اعتماد کنیم به روایت کشی در مورد ناوسی بودن. از اون طرف هم البته حالا منهای بحث مذهب جزء اصحاب اجماع هم شمرده شده و مجموعاً به نظر میرسه که ابان باید امامی تلقی بشه، به نظر امامی میاد و روایت حسین بن سعید عن فضاله عن ابان عن ابی مریم صحیح هست. از اون روایت کافی حمید بن زیاد عن حسن بن محمد بن سماحه عن غیر واحد عن ابان، حالا ابان رو مشکلش رو حل کنیم، دوتا واقفی اینجا وجود دارن که خب در واقفی بودنشون بحثی نیست، اون به هر حال موثقه است، حمید بن زیاد و حسن بن محمد بن سماحه. اون روایت سند دیگه تهذیب هم عبدالرحمن بن سیابه است. تو ذهنم نیست الان، یادم نیست که عبدالرحمن بن سیابه رو، تا جایی که من تو ذهنم هست عبدالرحمن بن سیابه رو نمیشه تصحیح کرد و در قرائنی برای تصحیح عبدالرحمن بن سیابه وجود نداره تو اونجایی که الان تو ذهنم هست. توصیحش کردیم امامی ثقل تحقیق، بله. خب اگر توصیحش کرده باشیم اون یه بحث دیگه است، اون رو پس اینو اجازه بدید من یه بار دیگه در مورد عبدالرحمن بن سیابه. خب حالا عبدالرحمن بن سیابه هم توصیح هم که کرده باشیم، سند دومه این روایت هم صحیح میشه، یعنی هر دو نقل تهذیب میشه صحیح، نقل کافی. حتی منافات نداره بین نقل کافی اصلا با نقل تهذیب، چون نقل تهذیب اضافه‌ای داره، یه تعبیری آیون دارن، یه بحثی هست به نام زیادت الثقه، زیادت الثقه. و ما در جای خودش به بحث زیادت الثقه اون حالا اجازه بدید این بحث، این که این آیا مبتن پذیرش نقل تهذیب که اوهبه داره مبتنی بر بحث زیادت الثقه هست یا مبتنی بر اون بحث نیست، این اجازه بدید فردا در موردش توضیح میدم. حالا اون روایت، بنابراین ما به هر حال به نظر میرسه که اون اوهبتن در روایت ابی مریم رو باید بپذیریم، بنابراین بحث ما هنوز تمام نشده است. بدون اوهبتن خب مشکلی نبود، ولی اوهبتن رو چکار بکنیم؟ این اجازه بدید ما یه بار دیگه روایات و اقوال عامه و اینا رو بررسی بکنیم ببینیم بالاخره به چه نتیجه ای
میرسیم. یه روایت باشه در این حال یکیش در واقع بشه حملش کرد بر فضای کلی و قواعد کلی که داریم، یکیش نشه حمل کرد اینجا، راحت تر نسبت به روایات صحیحی که مثلا همچین هم ارزی ندارن.
حالا اجازه بدید این رو در موردش صحبت میکنیم. در موردش این صحبت میکنیم که اصلا آیا این تفاوت بین کافی و تحذیب در اشتمال به او به هبتن این باعث می شود که ما به نقل تحذیب نتوانیم، یعنی که نه بگیم این دو تا نقل با هم دیگه تنافی دارن، تنافی که داشتن نمی توانیم نقل او هبتن رو ثابت بدانیم که مشکل ما با اون نقل او هبتن هست. حالا اجازه بدید این عرض کردم، حالا منهای اون بحث خود این روایت، مضمون این روایت اون نسبت به هبه در روایت ابی بصیر هم هست. حالا اون رو روایت ابی بصیر رو چجوری باید معنا بکنیم امثال اینها، اون نکته هست که اجازه بدید این رو یه مقداری بیشتر مطالعه بکنیم ببینیم که چیزی از توش در میاد یا در نمیاد. و صلی الله علی سیدنا و نبی گرامی محمد.